اسناد و نسخه های متفاوت باز این اعراب گذاری ها فرق میکنه. درست میفهمید؟
درست میفهمید. ولی خیلی قابل از کمکمون نمیکنه الان حداقل به نظر شخص من.
خواهش میکنم. جناب استاد ناظم‌پور نازنین، کمی بیشتر در مورد شکل و شمایل، حالا برای کسانی که آشنا نیستن خیلی با ساز رباب یا رباب، بیشتر توضیح میدین شکل و شمایل ساز رو؟
حتما. ولی اگر اجازه بدید من خب پاسخ اون اولی که با هم سلام علیک کردیم، شما فرمودید که یعنی به من تبریک گفتید این اتفاق خجسته رو که رباب سخت جهانی شد.
بله بله.
حقیقت موضوع اینیست که من وقتی که شنیدم که رباب سخت جهانی شده، اولین سوالی که به ذهنم متبادر شد این بود که خب که چی؟ خب ببینیم
یعنی چه فایده ای داره؟ منظورتون اینه؟
آره دقیقا. ببینیم وضعیت فلاکتبار موسیقی ما رو این بزرگداشت ها، نکوداشت ها و ثبت های جهانی حل نمی کنه. من فکر می کنم این گونه مراسم که حالا هم ملی هست هم جهانی، نه یه جوری نقض غرضن اصلا. یعنی این که فرض بفرمایید اصلا ما رو اصلا فرض بکنید که یه روزی تعیین میشه مثلا به اسم روز پرستار.
بله.
این یه بدی داره اتفاقا برای پرستارا که اصلا خوب نیست. خب چون اگه ازشون بپرسی هیچ اتفاق خوبی تو اون روز براشون نمیافته.
خب اون نقد دیگری به این ماجرا وارده، اما اینکه نباشه یا باشه جایگاه جداگانه‌ای داره.
نه همینو میخوام عرض بکنم. ببینید حالا بدیش چیه؟ چرا نقض غرضه؟ بخاطر اینکه وقتی که شما یه روزی رو تعیین میکنید برای یک پدیده فرهنگی، حالا ما میبینیم این باعث میشه که تو اون روز حالا یه دوتا یادبودی، سمیناری، برنامه رادیویی، تلویزیون، چیز حالا ساخته میشه اگر بشه.
خوب.
و بعد اتفاقا تا سال دیگه همه به خودشون حق میدن که دیگه راجع به این مسئله فکر نکنن، چون یه روزی هست دیگه برای این مثلا بزرگداشت فلان چیزی.
بله.
و اتفاقا حق هم دارن چون فردا روز جهانی فلان چیز و بهمان چیز دیگریه و اینا کمک خاصی نمی کنن. ببینین رباب، الان من برمیگردم به سوالتون، رباب یک ساز خاصه و دلایلش برخیش برمیگرده به، یعنی برخیش نشاید همهش برمیگرده به ساختمان فیزیکیش.
بله.
که کاسه بزرگی داره و دسته کوتاهی داره، البته فرم دستش یه پیچش خیلی زیبایی داره. رباب رو معمولا با 4 تا سیم و بین 7 تا 18 واخان کوچ میکنن و میزنن و به خاطر این یه طعم صدای شرقی خیلی زیبایی داره.
پیش از گفتگو با شما بخشی از صدای ساز رباب رو شنیدیم و پخش کردیم برای مخاطبان این برنامه با نوازندگی استاد بیژن کامکار.
به به،
از بزرگان این عرصه دیگه.
بله حتما همینطوره.
بله بله.
عرض به خدمتتون کنم که در مورد این سطح جهانی باز یه چیز دیگه که من بگم، من دیدم که تون خبری که زده بودن نوشته بودن رباب متعلق به کشور افغانستان و چند کشور دیگه مثل تاجیکستان و ازبکستان و ایرانه.
بله به صورت مشترک حساب کرده.
آره مشترکه، ولی خب باید اینم باز در نظر داشت، حالا هرچند که فایده‌ای برای اون مترتب نیست، ولی وقتی که داریم راجع به یک پدیده فرهنگی حرف میزنیم شاید بهتر باشه که خب یک کمی جامع‌تر بهش نگاه بکنیم. و اون اینی که ببینیم تاریخچه رو باید در نظر بگیریم و اون کشورهایی رو که گفتن، مثلا افغانستان تا سال 1235 یعنی 100 و اندی سال پیش یکی از ولایات ما یا استانهای ما بوده.
بله.
تاجیکستان در عهدنامه ترکمنچای از ما جدا شد.
همه اینها بخشی از ایران بودن. بله درسته.
آره و این که ما بخوایم حالا اینو اختصاص بدیم رباب رو به یک کشوری که میدونم جز افتخار افغانستان یا ایران نمیتونه باشه،
افتخار فارسی زبانان باید باشه.
آره.
اما به نام ایرانه، چون در ایران
آره.
این ساز متولد
آره.
شده
چون بله. ایران بزرگ خیلی وسیع تر از این بود قبلا، هممون میدونیم، ولی خب به هر حال اینجوری ثبت شد و اشکالی هم نداره. حتی ازبکستان هم حتی 400 سال پیش تا حتی دور تیموریان متعلق به ایران بوده، شهرهاش هم هنوز تو ادبیات ما هست.
بله.
در مورد اهمیت رباب من یه چیزی رو عرض کنم خدمتتون. ببینید شما وقتی که میخواین که تو هر حوزه‌ای در فرهنگ در مورد چیزی حرف بزنید، مجبور و ناچار این که به ادبیات مراجعه بکنید، چرا که سیطره ادبیات اونقدر گسترده است که بر همه هنرهای ما سایه داره. ما اگر یه نگاه اجمالی بکنیم ببینیم که مثلا فرض بکنیم شاید قدیمترین نسخه هایی که حالا من به یادم هست معروف فارابی مثلا قرن دو بگیریم تا امروز، دیوان اشعار شاعران به نام ما در سبکای مختلف حالا خراسانی و عراقی و بعد هندی و این ها ما به کرات اسم رباب داریم. و این نشون دهنده اینه که رباب جایگاه ویژه‌ای در موسیقی ایران داشته و الان نداردش. این جایگاه از دست رفته و به خصوص بعد از این که موسیقی ایران به شکلی رو به ارکستر شدن رو نهاد، در واقع در همون اواخر دوره قاجار که مقداری بحث چند نوازی ها مطرح شد و عملی شد و اجرا در آمد، بعد کنسرت برگزار شد و اینا، میبینیم که جای رباب اصلا خالیه. خب جاشو میاد یه ساز گلدوسری مثل تار پر میکنه و دلیل این که دیگه خلای رباب احساس نمیشه این نیست که خب تار،
یعنی خلای صدای این ساز احساس نمیشه با این صدای متفاوتی که داره؟
خب نه، ببینید وقتی آهنگساز میخواد چیزی بنویسه دوست داره که وسعت صدای سازی که داره اونقدری باشه که دست و بالشو نگیره. ولی رباب ما مثلا روی پوزیشن یک بیشتر، روی سیم اول یک پوزیشن بیشتر نداریم و به سختی میشه که تا نوت سولو ما بگیریم.
از اون لحاظ محدودیت ایجاد میکنه برای آهنگساز،
محدودیت برای نوازنده و بلتب برای آهنگساز داشته. خب و میبینیم که خب ساز تار که میاد حالا دونی مکتابو داره میزنه، خب همه رو آوردن آقا اگه قطعی مینویسیم یا اگه قرار اصلا سازی بزنیم، ردیف بزنیم، هرچی، خب این ساز بهتره و این باعث شده که رباب از حاشیه، یعنی در واقع از متن به حاشیه رانده بشه.
یا تارباس رو جای رباب استفاده میکنن در ارکسترا، درسته؟
درست میفرمایید، دقیقا. ببینید من یک کتاب مفصلی درباره رباب نوشتم و اسمش هم ربابه و الان حدود 3 ساله که تموم شده و گوشه کموده و هیچ وقت هم قرار نیست شارفش بکنم به خاطر اینکه مطمئنم که خب مخاطبی نداره، مخاطبش اونقدر نیست که بخواد تبدیل به کتاب.
خب به نظر شما راهکار چیه جناب ناظم‌پور عزیز که از این محجوری خارج بشه ساز رباب؟
دقیقا من اینو تو این کتاب دقیقا مطرح کردم. ببینید ما وقتی که بحث در مورد وسعت صدا میشه، چون شما اشاره خوبی کردید،
خواهش میکنم،
رباب رنگ صدای بسیار زیبایی داره و اون در واقع نقصی که در رباب هست که باعث میشه که این ساز ارکستر کمتر استفاده بشه، ازش وسعتشه. و طرحی که من توی ذهنم بود و با جناب قلمی اون زمانی که زنده بودم خیلی با هم صحبت کردیم، این بود که ما خانواده رباب بسازیم، رباب باس، آلتو، تنور و سوپرانو داشته باشیم و این گستره 4 تا رباب حالا میاد از ساز تارم بیش از نیم اکتاو بیشتر به ما جای مانور میده، یعنی که در حدود ساز عود میشه
که جاشو در ارکستر بازتر کنید. در
دقیقا جاش در ارکستر اصلا، یعنی اگر که این اتفاق عملی بشه، اون چیزی که من به طور تئوری نوشتم و الان البته دیدم که بعضی از ساز ها خب حالا به نوعی یا دوست من بودن هم من شنیدم یا حالا خودشون به فکرشون رسیده، به هر حال ساختن خب. ولیکن اگر کسی، یک شخص، هر 4 تا این ساز رو با یک لحن صوتی، یک سونوریته قشنگ بسازه، میبینیم که بعد از مدتی اصلا آهنگسازا دوست دارن که در مورد برای رباب بنویسن و جای خالیش احساس خواهد شد.
حتی جایی اگر... مثلا که سولیست کسی باشه که نوازنده رباب در یک قطعه، حتی به اون سمت بریم.
بله، به ندرت الان خوشبختانه داریم اون نواری که شما فرمودید که پخش کردید. حالا من پیرمردم میگم نوار به یاد قدیم.
نه خواهش میکنم، صدا که بسیار جوان استاد ناظم‌پور عزیز.
عزیزم هستی،
بزرگوارید.
عرض کنم که من در واقع یادم که این تنها و تنها اثر ربابی که میشد برید تو بازار تهیه بکنی یه نواری بود به اسم نی و رباب که جناب استاد کامکار نواخته بودن و هنوزم اثر جدی تر از اون منتشر حد اول نشد.
نام استاد بیژن کامکار هم به دف بسیار زیبا و مستحکم گره خورده، هم همین ساز رباب که خودشون خیلی مؤثر عمل کردن در شناسایی بیشتر هم دف هم رباب. بخش دیگری بله. از همین اثری که شما گفتید رو با هم گوش کنیم اگر موافق باشید.
بله خیلی استفاده.
درود بر شما، گوش میکنیم. صدای نوازندگی استاد بیژن کامکار رو شنیدیم با ساز خوشنوای رباب. البته جناب ناظم‌پور نازنین، نمیشه که از استاد بیژن کامکار بگیم از نوازندگی دف و ربابشون بگیم، از صداشون نگیم، از نوع خاص خانششون. بسیار دلپذیره. استاد ناظم‌پور عزیز، چه شباهت‌های صوتی بین ساز عود و ساز رباب هست وجود داره؟ برای من خودم سواله.
والا شاید بشه تنها شباهتی رو که گفت سونوریته خوبشون تو بخش باس صدا.
درست.
هر دو ساز به خصوص حالا کمتر شنیده شده چون من خودم سفارشش رو دادم و ساز رباب باس رو برام ساختن و میزنم باهاش، میبینم که چقدر لحن نزدیک به عود و در ضمن با شخصیت مجزای خودش رو خیلی شنیدنی. یکی از این ارتباطاشون میتونه این باشه و یکی این که خب ببینیم عود هم اتفاقا همین اتفاق بود دیگه. عود ساز بربط ایرانی بود.
بله بربط.
و خب عربا که حمله کردن به ایران و بردن این ساز رو با خودشون، خب بهتر از ما شدن. الان ما نوازندگی جهانی عود ایرانی در جهان نداریم، همونطوری که در تار هم نداریم. ما رامز گلیوفو در تار داریم ولی کسی ما رو به اسم تار یه نوازنده در حد جهانی اونجوری که رامز گلیوفو میشناسن،
درسته،
اونجوری که نسیر شنبر توی عود میشناسن، ما نوازنده های جهانی این شکلی متاسفانه نداریم.
ما در تار به نام درخشانی که برخورد میکنیم، یکی از نامهای بسیار درخشان استاد جلیل شهنازه.
بله خب ببینید،
ولی شما در وسعت جهانی دارید میگید
بله 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 از این اسامی اونقدر زیادن که اصلا با موسیقیشون من که بعضی وقتا بیهوش میشم. خیلی هم خوبه، ولی در سطح جهانی یعنی که وقتی که میگن که مثلا اود اسم پنج تا نوازنده جهانی به ذهن خیلی از اهالی موسیقی متبادر میشه، ولی وقتی میگن تار نه یه ایرانی نیست، بیشتر همین ذهنها برمیگرده سمت الان رامز قلی. الان تنها نوازنده جهانی که دنیا دارن یواش یواش میشناسنش آقای کیهان کلهره.
بله کیهان کلهره.
و خب دنیا دارن کمانچه رو با نام ایشون میشناسن. بله. چیزیشون من فکر نمی‌کنم کسی دیگه‌ای داشته باشه که اونقدر چیز باشه. در مورد
استاد حسین علیزاده چطور؟
والا من نمیتونم که به جای مردم دنیا تصمیم
نه نه دیدن. اونطور که شما شنیدید استاد کیهان کلهره فرمودید، همه ما خبرها رو میبینیم و دریافت میکنیم و با شما کاملا هم نظریم که وسعت انتشار این خبر بسیار وسیعه و همه با خبر شدیم که جناب کیهان کلهره به یک جایگاه جهانی هم دست پیدا کردن.
درست میفهمم. در مورد استاد علیزاده که بسیار براشون احترام قائلم و سازشون دوست دارم، این اتفاق بین ایرانی ها خیلی هست باید.
چون ایشون نامزد گرمی هم شده بود فکر کنم یکی دو بار.
درسته بله ما یک دو بار
داشتیم مطرح شده.
بله آقای شجریان بودن بودن که جایزه گرمی ها گرفتن یا نامزد شدن.
درسته.
ولی این فرق میکنه با اینکه یک نوازنده جهانی باشه، یعنی همه دنیا بدونه که این آقا در فلان سازی شاخصه. متاسفانه حالا در رباب ما نداریم، یک آقای افغانی هست که یادم نیست اسمشونو که واقعا جهانی هم هست، یعنی شما سرچ بکنید توی به زبان انگلیسی توی یوتیوب انگلیسی هست، یعنی فارسی هم ثبت نام نکرده باشید
بله بله
و سرچ بکنید نام ایشونو مثلا میر بالا. خب اون کار کردن حقشون روش کار کردن. در مورد عود و رباب ما متاسفانه نوازنده‌ای حتی میشه گفت قابل مقایسه با عرب هم نداریم یا حتی با افغانی ها.
خب این دو تا نکته است، آیا تبلیغ فقط ضعیف بوده یا شما توانمندی رو هم دارید مورد نقد قرار میدید، کدوم جناحه؟
من که فکر میکنم هر دو آمیزه‌ای که شما فرمودید با همه، یعنی ما نوازنده های عود ایرانی که در سطح نوازنده های جهانی به نوازن حداقل اثری ندیدیم ازشون، یعنی نمیشه که چون نام بردنش خیلی صحیح نیست که مثلا من یه نام یا نوازنده ایرانی رو ببرم و مقایسش کنم با فلانی، خیلی قشنگ نیست این
کار.
ولی که خب وقتی که آدم مقایسه میکنیم خیلی فاصله داریم توی عود،
یعنی اون ارتباط کمرنگ دیگه. استاد عزت الله انتظامی یادشون جاودان جایی در محفلی گفتن که من در ایران در سینمای ایران عزت الله انتظامی هم، عزت الله انتظامی بازیگر که میشناسید منو، مخاطب ایرانی سالهاست که نقش آفرینی های منو دیده، منو میشناسه، در کوچه و خیابان منو ببینه بلافاصله میشناسه، اما من از ایران خارج بشم در یک خیابانی مثلا در شهر لندن کیه که منو بشناسه؟ حالا معدود ایرانی هایی که اونجا ساکنن بله، ولی جهانی نیستیم. این نقد ایشون هم داشتن، گفتن ما ارتباطاتمون کمرنگ با جهان هنر.
جان کلامو شما گفتید، اون چیزی رو که من مد نظرم بود دقیقا با مثال خوبی که زدید دقیقا همینه. بله متاسفانه، حالا شاید هم نشو گفت متاسفانه، حالا حتما نباید که چیزی جهانی باشه که حالا خیلی قابل تأمل.
نه ما از این نگاه استاد ناظم‌پور عذرخواهی میکنم میان کلمتون، از این منظر نگاه میکنیم، اینو جهت شفاف سازی ذهنهای عرض میکنم که شاید برشون سوال شده باشه این ماجرا، همین حدسی که شما زدید که ما ممکنه این گونه نگاه کنیم، آیا که بد منفی؟ نه، بحث ما اینه که این راه باید باز باشه، این ارتباط باید برقرار بشه، بر همدیگه تأثیر بگذاریم. ما آموزه هایی داریم برای آموختن جهان هنر، کم هم نیست. بسیاری از اولین ها در تاریخ از نگاه هنر به ویژه در ایران، خود شما از من بیشتر می دانید، در ایران رخ داده. نگاهش می تونه خیلی وسیع تر باشه به این ماجرا، نگاه این نقدی که ما مطرح کردیم. همین ساز رباب که شما گفتی در همین ایران ما متولد شده و این مسیر رو طی کرده، ولی الان و این روزگار این ساز با گفته های شما و آنچه که ما خواندیم و دیدیم در جاهای مختلف و منابع مختلف هنری و فرهنگی در خود ایرانی که زادگاهش مهجوره، کمتر شناخته شده است، کمتر مورد اقبال قرار گرفته.
همینطوری که میفهمیم و جالبه که اساساً رباب رو مادر ساز ویولون میدونن.
عجب.
و خانواده ویولون، چون میدونیم که تا حتی 500 سال پیش هم رباب اصلا به عنوان ساز مزرابی خیلی کاربرد نداشته، یه ساز آرشه‌ای بوده. فعلاً هم خیلی جاهای جهان مثل اندونزی رو این رباب ما رو دارن که زیرش یه زائده کوچیکی داره مثل کمانچه ما و با آرشه میزننش. عربا دو سیمش رو دارن و به خاطر اینه که عرض میکنم چون که این ساز خیلی قدیمیه. و ببینیم ما الان یه آمار 1000 ساله رو براش قائل هستیم و هندی‌ها یه آمار اقراق‌آمیزی از رباب دارن که میگن مال ماه اصلا اساساً به 7000 سال قدمتشه.
این براش ساختگی تاریخ ساختند
و حالا سابقه ساختند، ولی خب به هر حال خب با فرهنگ خیلی قدیمی و قدیمی هند حالا خیلی دور از ذهن نیست، فقط میشه گفت اقراق شدهش. و این ساز آرشه‌ای بوده که حالا اومده توسط حالا نوازنده هایی که رفتن اومدن دنیای فرهنگی و موقعی که رفت آمد داشتن رفته اون و اونجا کامل شده شده بیاران. خب اتفاقی که در هنر ما، در اقتصاد ما، در سیاست ما، در خیلی چیزهای ما نمیفته اینه که ما توی بن‌بست زندگی میکنیم و تاریخ نشون میده که مثل این که همیشه هم اینجور بودیم، چون از زمان فردوسی بزرگ هم اینجای هنر نزد ایرانیان است و بس.
خب آخه هنر در شعر ما آقای ناظم‌پور نازنین، عذرخواهی میکنم بازم من وارد کلام شما شدم، واژه هنر در شعر و ادبیات ما معنای فضیلت داشته، معنای اخلاقی داشته، نه لزوماً معنای یک رشته هنری یا هنرهایی که آدمیزاد بهش مشغول می شده و باش زندگی می کرده، روحشو می ساخته. اما عرض می کنم که جناب ناظم‌پور نازنین، می خوام برگردم به حرف نخستین شما و دغدغه درستی که داشتید و دارید که یک مناسبت مهمه، بله، اما نه اینکه محدود بشه به یک روز و به یک تبریک فقط. این خبر بسیار خوشایند، می دونم دغدغه شما رو کاملا حس کردم، به عنوان یک هنرمند دغدغه مندید و حق هم دارید، هنرمندی که در این عرصه هم ساز زدید و ساز میزنید، هم آهنگ میسازید، هم پژوهش میکنید و مؤلفید. دغدغه شما یک دغدغه حرفه است و این رو میشه بسط داد به همه اتفاقات و زمینه های دیگر که باید اینگونه ما باش برخورد کنیم در زمینه علم و فرهنگ و هنر و ادبیات و رشته های دیگر. اینکه مناسبت رو محدود نکنیم به یک روز یا یک هفته، یک همایش، یک سمینار، قطعا باید پیش برنده باشه. مناسبت های هر سال ما رو به سمت جلو هدایت کنه، در هنر قدم های بهتری برداریم در اون مناسبت خاصی که باش مواجهیم. مثلا امروز روز دانشجو بوده و هست، همچنان تمام نشده امروز. قطعا این نیست هدف ما که فقط تبریک بگیم به دانشجوها، با یک امیدواری پرونده امروز تمام بشه تا سال آینده 16
آذر. ولی می‌بینیم که عملاً شاید هدفمون نیست، ولی این اتفاق عملاً
خب شاید هم اتفاقاتی انجام میشه و رخ میده و برنامه‌هایی برگزار میشه، اما اطلاع رسانی‌ها شاید ضعیف باشه، نمیدونم، نمیشه قضاوت کرد. ولی با شما هم نظرم که مناسبت‌ها باید فراتر از تقویم باشه، فراتر از یادآوری در یک برنامه رادیویی و تلویزیونی باشه یا در یک روزنامه باشه. صد درصد
مهم بود. بله بله. شما فرمودید و من عرض کردم، اما برمیگردم به همون چیزی که خیلی موقع ها میگم، شنیدم، نمیدونم از کیه که میگه گوش اگر گوش تو، ناله اگر ناله من، آن چه به جایی نرسد فریاد است. این که شما موافق این توسعه های فرهنگی این چنینی باشید و من هم باشم که دستم در کارشم و شما هم که یک مبلغ فرهنگی هستید باشید، ولی این اتفاق نیفته، خب این چرخه تا ابد ادامه پیدا میکنه و این چرخه یه جایی انشالله باید که شکسته بشه.
بله. یکی از بخش های مهم این صحبت رو بهش اشاره نکردیم، اون هم چیه؟ نقش مدیران فرهنگی و هنری این سرزمینه. بله، اینجا حلقه گم شده همینجاست. من میخوام بگم که من هنرمند هم باید ارتباطمو با هنرمندان جهان حفظ کنم. شما خیلی زیبا گفتید، نه اینکه حتما من برام مهم باشه که در جهان مطرح باشم، قطعا فقط این نیست. من وقتی مطرح باشم اونم خیلی جایگاه خوبیه و جایگاه رفیعیه. من یعنی هنر ایرانی، نه من به شخص یک شخصیت حقیقی، نه هنر ایرانی. من پرچم هنر ایرانی رو به اهتزاز در بیارم، این برای من مهمه. ولی این از سمت من نوعی هنرمند، من که منظورم خودم نیستم، کسی که هنرمنده و در این مسیر سالها فعالیت کرده، خلاقیت به خرج داده، حالا یا کمتر دیده شده یا خوب دیده شده، به هر صورت هنرآفرینی کرده. یه بخشی هم برمیگرده مسئولیتش به مدیران فرهنگی و هنری که رابط باشن، این پل رو بسازن، اگر این پل دچار خسارت شده ترمیمش کنن. ما کنار هم باید باشیم. همیشه گفتیم ما به ایرانمون افتخار کردیم. به قول شما نباید فقط در حرف و گفته باشه، در کلام و در نوشتار باشه، در کتاب باشه. شما چرا باید اون کتاب مهمی که نوشتید خاک بخوره در گوشه کتابخانه و کمد؟ اون کتاب، اون جزوه باید کتاب بشه، باید منتشر بشه تا دانشجویان هنر، تا هنرمندان استفاده کنن. و امثال این تألیفاتی که شاید به مرحله چاپ نرسیده هنوز، اینها میشه حمایت.
بسیار زیاده، بسیار خیلی ها هستن که اینجوری خونه نشینن و دارن هنوز کار فرهنگی رو با روی زیاد انجام میدن.
بله موافقم. ولی ما شعارمون در پردیس ملت اینه که نقد میشه هنر و هنر ایرانی در این برنامه، اما یه جاهایی هم وای میسیم کنار، تشویقش رو میکنیم با صدای بلند و سپاسگزاریم از هنرمندان خوب این سرزمین. این کار رو هم انجام میدیم، اما جایی هم اگر نقدی، با افتخار این کار رو انجام میدیم. وظیفه من مخاطب هنر ایرانی است که به سهم خودم حمایت کنم با خرید آثار هنری، اصل آثار هنری، و اینکه حمایت روحی و حمایت معنوی داشته باشم از هنرمند و اثری که خلق میکنه، باورش داشته باشم به نسبت هنرمندان جهانی، این شخص رو باور کنم که هنرمند ایرانی چیزی کم نداره قطعا. و
ولی به عنوان مخاطب عذرخواهی میخوام، حرفتون رو قطع میکنم، به عنوان مخاطب شیوه که بیان کردید بسیار جوابگوه و خیلی هم مردم هم اتفاقا رعایتش میکنن، ولی آب از همون سرچشمه آلوده است که شما فرمودید. یعنی مدیران ما داریم،
آخه مدیران دلسوز هم داریم. مسئله اینجاست که مدیران دلسوز هم داریم، منتها باید این دایره جمع بشه. یعنی ما باید کنار هم قرار بگیریم.
ببین مدیر دلسوز وقتی مدیر خوبیه که نتیجه کارش مشخص بکنه که این آقا 4 سال اومد اینجا وزیر ارشاد بود، رئیس دفتر موسیقی بود، نمیدونم یک
مدیر یک مجموعه فرهنگی هنری بود،
موسیقی مملکت بود. و آقا این اقدام انجام شد، الان این قبلا اینجوری 0 بوده، الان شده 1 بوده شده 2. ولی ما حتما چیزی نمیدونیم، ما فقط داریم افول رو میبینیم، دیگه کنسرت برگزار نمیشه، سیدیا وضعش اینجوری شده.
آقا کنسرت که برگزار میشه با صداهای فالش و صداهای خیلی خوب آره. برگزار میشه. ما
و شعور و سطحش در واقع شعور شنیداری مخاطب مدام داره به سمت پایین نزول میکنه و اون تفسیر رسانه و تفسیر هنرمند هم هست، ولی کن اصلش رو وقتی بخواید ریشیابی کنید مدیریتی باید باشه که سطح شنیداری مردم رو ارتقا بده، توقعشون از هنرمند بالا ببره و تا وقتی که اون مشکل حل نشه، زحمت که هنرمند میکشه، مبلغ هنر میکشه، مخاطب هنر میکشه،
به جای درستی نخواهد رسید.
نمیخوایم
واقعا آب در هاون کوبیدن باشه، حق با شماست. منتها عرض کردم به شعار برنامه پردیس ملت برمیگردم که ما اینجا تعریف میکنیم، تشویق میکنیم. البته هنرمندان، منتقدان هنری و مسئولان هنری میان روی خط یا حضوری میان در خدمتشون هستیم، میزبانشون هستیم، صحبت میشه در مورد آثار هنری و هنرمندان ایرانی، گاهی به نقد و چالش کشیده میشه، اما نگاه، نگاه منفی نیست. من بارها گفتم در برنامه‌های پیش که نگاه ما به سایه روشن هاست، ما صرفا به تضادها نگاه نمی کنیم، یا به یک سو فقط نگاه نمی کنیم، به تاریکی ها، به خاموش ماندن ها، به سکوت کردن ها، به متوقف کردن ها فقط نگاه نمی کنیم، اما اشاره می کنیم و به دنبال راهکاریم. راهکاری به قول شما که کاملا شفاف میشه بهش رسید. همت میخواد و دلسوزی و تعهد و اینکه ما باور کنیم که هنرمندان عزیز ما، کسانی که به واقع هنرمندن و در کار تجارت نیستن، در کار هنر صرفاً